بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم در ارتباط با مباحث اعتقادی قرآن کریم در بحث معاد مناسب دیده شد که در تتمه این بحث از مسئله شفاعت هم به مقدار ضرورت صحبتی داشته باشیم. در این مورد عرض شد که اصل مسئله شفاعت با توجه به مدارک وحیانی از مسائل قطعی است و مورد قبول عموم مسلمین و در قرآن کریم آیاتی که مربوط به این بحث هست به طور کلی گفته شد که در بخشی از آیات نفی شفاعت شده است و در قسمتی از آیات اثبات شفاعت شده است و مطلب به گونه ایست که برای کسی که تدبری در قرآن کریم داشته باشد به سرعت مشخص می شود که اونجا که نفی شفاعت شده است نفی شفاعت به نحو استقلال برای کسی نیست که فقط برای خداست و یا این که نفی شفاعت شده است در ارتباط با گروه خاصی و در مواردی که اثبات شفاعت شده است مواردی است که شفاعت به اذن پروردگار است، جمع بین دو گروه از آیات شریفه قرآن روشن است که جمع ساده و مشخصی است، به مانند بحث علم غیب که گفتیم گاهی نفی شده است از غیر خدا و گاهی اثبات شده، باز جمعش به همین است که نفی استقلالی و اثبات به اذن پروردگار. و در روایات هم در ارتباط با مسئله شفاعت روایات فراوان نیست تا اونجا که گفته شده که چند چیز هست که اگر کسی اونها را قبول نداشته باشد از ما نیست. در بیانات معصومین علیهم السلام یکیش مسئله شفاعت، اینها صحبت شد اجمالا. و در ارتباط با مسئله شفاعت یک اشکال که از مهمترین اشکالهای مستشکلین است نیز گفته شد که گفتن موجب تجری است، پاسخش هم داده شد. اما اون چه حالا به عرضتون میرسد این است که در ارتباط با مسئله شفاعت که اصلش مورد قبول همگان است، چه کسانی می توانند شفاعت کنند؟ بعد می رسد که در روایاتمون این مطلب به وضوح آمده است و با توجه به آیات شریفه قرآن به عنوان اشاره عرض می کنم و بعد به تفصیل، چون بحث بسیار ساده هست، خودتون انشاءالله مراجعاتی داشته باشید، هم در بهار جلد هشتم بهار و هم در المیزان جلد اول المیزان و هم در کتاب آیت الله سبحانی الهیاتشون جلد دوم الهیات و هم در کفایت الموحدین جلد چهارم کتاب و در بسیاری از کتب دیگر مبسوط بحث شده. اون چه که در ارتباط با این بحث بیشتر امروز مورد نظر است، تفاوتی که بین اون چه که حق است و اون چه که گروه وهابی ها میگویند، این رو انشاءالله به عرضتون میرسونم. بقیه مسائل با اشاره و فهرست رد میشیم در ارتباط با کسانی که برای اونها شفاعت است. خود ذات مقدس حضرت حق که کل شفاعت، اصل شفاعت برای حضرت حق است و به اذن خداوند پیامبران، اوصیاء پیامبران، شهدا، علما، اهل ایمان، قرآن، اینها براشون شفاعت هست. طبق اون چه در مدارک وحیانی به وضوح روشنه. و اما کسانی که برای اونها شفاعت هست، نه به معنی که میتوانن شفاعت کنن، به معنی این که شفاعت در جریان اونها و به نفع اونها انجام می شود، که این انبیا و اوصیا و علما و شهدا و قرآن و امثال ذالک، اینها نسبت به اونها و به نفع اونها شفاعت می کنند، کسانی هستند که اصل دینشون مورد پسند باشه، یعنی اعتقاداتشون کافر نباشن، مشرک نباشن، ناسبی نباشن. و در بعضی از روایات هست که همینقدر که ذره‌ای بغض اهل البیت هم در دلشون نباشه، اونها هم براشون شفاعتی خواهد بود. پس اونهایی که شفاعت به نفع اونهاست، کسانی هستن که خداوند دینشون را به تعبیر آیه شریفه پسندیده، مرضی حضرت حقند از نظر اصل روش و مکتب، ولذا مشخص است متقابلا کسانی که برای اونها شفاعت نیست کفار براشون شفاعت نیست، مشرکین براشون شفاعت نیست، ناسبی ها براشون شفاعت نیست. احیانا اگر از مدارک استفاده بشه که در یک مورد در یک معصیت خاصی هم اونجا شفاعت نباشه، باز مشکل نداره، ممکنه چنین موردی به نظر کسی بیاد. پس در این قسمتی که به عرض رسید دو بخش گفته شد، هم اونها که شفاعت برای اونها هست و هم گروه هایی که شفاعت برای اونها نیست. این هم طبق مدارک بیانی مشخصه به صورتی که عرض کردم. و در ارتباط با چه معصیت های شفاعت هست، به نحو اجمال هم در ارتباط با کبائر و هم در ارتباط با صغائر، با توجه به اینکه اصل روند اعتقاداتشون صحیح باشه، اصل مکتبشون درست باشه، اون وقت مشکلی نداره. منتها گفته شد که ابهامی در ارتباط با مسئله هست به گونه ای که در اشکالی که به عرضتون رسید پاسخ داده شد. اشکال تجری در جواب تجری نقضی گفته شد که موارد بسیاری داریم که اگر چنانچه اون موارد را هم بررسی کنیم به مانند شفاعت است و به نظر مستشکل موجب تجری خواهد شد. هر جوابی که در اون موارد بگوید از قبیل توبه یا اصل اعلام این که رحمت پروردگار رحمت واسعه است، حتی بدون توبه اعلام این جهت می شود که خدا بخشنده هست، هر پاسخی که در اون مورد گفته بشه اینجا گفته بشه. به اضافه این گفته شد که از نظر حلی هم موجب تجری که نیست، بلکه زمینه انعطاف است. زمینه این است که به لجاجت نیفتد و در انحراف خود جدیتر نشود، بلکه به امید شفاعت در راه بیاید، که صحبتش شد در جلسه قبل. بنابراین تا حالا اون چه که گفتیم اصل شفاعت معنا شده در جلسات قبلی. بعد گفتیم شفاعت مسلم است بین همه فرق اسلامی، الا افرادی از این فرق که منکر باشند، و الا عموم مسلمین معتقد به شفاعت هستند. چه کسانی میتوانند شفاعت کنند گفته شد، به نفع چه کسانی شفاعت گفته شد، چه کسانی شفاعت برایشون معنا نداره و نیست و عرض رسید، در چه معصیت های شفاعت هست نیز اشاره شد. و اینها گفتیم که در این کتبی که مبسوط بحث کردن مراجعه که بشه، مسئله مشکلی در کار نیست، به سهولت میشود مباحث مربوطه رو متوجه شد. اون چه در پایان این بخش بردتون میرسد تا انشالله از جلسه بعد وارد یک مبحث اعتقادی دیگری از آیات شریفه قرآن مجید بشویم، این است که گفتیم همه مسلمین به طور عموم قبول دارند، ولی گروهی از اینها که معمولا گفته میشه وهابی ها اینا یه حرفی دارن، اینا میگوین خیر این شفاعتی که شیعه ها در جریانش هستن و همچنین غیر از گروه وهابی ها بقیه اهل سنت قائلن، این شرکه. شفاعت درست است ولی به این معنا که عبد عاصی بنده گناهکار از خداوند متعال بخواهد که خدایا تو پیامبر اکرم را برای من شفیع قرار بده، تو اولیاءت را شفیع من قرار بده، اللهم شفعهم لی، از خود اونها درخواست شفاعت نمی شود. درخواست شفاعت از خود پیغمبر اکرم که معمول مسلمان هاست، معمول شیعه هاست، درخواست شفاعت از اولیاء خدا که معمول مسلمین و معمول شیعه هست، درخواست شفاعت این درست نیست، این شرکه. نمی شود گفت یا رسول الله اشفع لی، یا ولی الله اشفع لی، باید بگیم یا الله شفع لی رسولک، اللهم شفع لی اولیاءک، خدا تو شفیع قرار بده اولیای تو برای من واسطه بشن و من از این عذاب نجات پیدا کنم، از این گرفتاری نجات پیدا کنم. اللهم شفع لی فلان. اما این که بگوین که یا رسول الله اشفع لی، یا ولی الله اشفع لی، این صحیح نیست و این شرکه. خب اینها خیلی راحت هر چیز رو میگن شرکه، اینجا هم همینطور، ولی استدلالشون مخدوشه که به عرضتون میرسد و از نظر عقلی هیچ مشکلی ندارد و از نظر نقلی هم ثابت. اشکال اینو اینه، میگوین درخواست شفاعت از اولیاء خدا از پیغمبر اکرم این تزلل است در پیشگاه پیغمبر اکرم، یک نوع ذلتی است که اشفع لی، و تذلل عبادت است، پس می شود عبادت پیغمبر اکرم، و عبادت برای غیر خدا جایز نیست. ایاک نعبد، پس چنین کاری جایز نیست. درخواست شفاعت تذلل است و عبودیت، عبودیت در انحصار حضرت حق، پس درخواست از پیامبر و اولیاء خدا غیر جایز. این اشکالی است که همه جا گفتن، یعنی در ارتباط با نماز عند القبور، صلات عند القبور، ذبح عند القبور، در ارتباط با بوسیدن قبور، در ارتباط با توسل به اولیاء حق، در ارتباط با همه این مسائل یک استدلال عقلی که به استدلال دارن همینه که میگوین همه این کارها، اینها کوچکی کردن است، تذلل است، عبادت است و عبادت در انحصار حضرت حق است، پس این کارها کاری درستی نیست و موجب شرکه. پاسخش هم که مشخصه، در بحث توحید این بحث به تفصیل بحث شد که درخواست از کسی و کوچکی کردن نسبت به کسی بر دو نوعه، درخواست کوچکی کردن به عنوان این که اون اله است، به عنوان الوهیت او، به عنوان اینکه اون معبود است و پرستش در کار باشه درسته، شرک است و باطل است و غلط است و در همه این موارد نادرسته. در زمان حیات اولیای خدا، پس از حیاتشون، در همه حالات کوچکی کردن و تذلل در پیشگاه غیر پروردگار به عنوان اتخاذ اله، خداگیری که در آیات شریفه قرآن هم به این جهت به خوبی توجه داده شده که اونهایی که یدعون من دون الله به عنوان اله، بعد کسانی که موحدن کسانی هستن که والذین لا یدعون الهن آخر، اگر به عنوان تعلق و پرستش تذلل انجام بشود، همین شفاعت هم همینطور. اگر به عنوان پرستش انجام بشود، کما این که مشرکین این چنین برنامه‌ای دارن، شرک است و غلط است و نادرست. اما اگر چنانچه به عنوان تذلل نبود، بلکه موقعیتی است که خدا به آنها مرحمت کرده و به اذن پروردگار در ارتباط با این مسئله هستند و استقلالی در کارشون نیست، وقتی تذلل درخواست به عنوان تعلق نبود، خداگیری نبود، پرستش نبود، استقلالی برای آنها در کار نبود، مشکلی نخواهد داشت. بنابراین مسئله شفاعت به تمام معنی کلمه، به خاطر اینکه آنها که معتقد به این مسئله هستند، از مسلمانها و شیعیان، اینها مشخص است که روشن است در بیاناتشون، در وضعیتشون، که هرگز شفاعت را به عنوان تعلق نسبت به پیغمبر اکرم و پرستش نسبت به اولیای خدا در نظر ندارن. بنابراین چون مسئله تعلق نیست، پرستش نیست، پس مشکلی در کار نخواهد بود، بلکه به اذن الله است و به اذن الله بودن دیگه کاری نداره، هیچ مشکلی نخواهد داشت. به این مسئله عقلایی واسطه قرار دادن افراد را برای جلب منفعت، برای دفع ضرر، مشکلی در کار نیست. و اون وقت این درخواست داشتن هم اگر بگوین که بله، اون چه که عقلا در جریان هستند و درخواست دارن، اینا در ارتباط با دوران حیات افراد هست، زنده ها نسبت به یک دیگر درخواست دارن، از یک دیگر کمک میگیرن، ولی در ارتباط با مرده ها و اونایی که فوت شدند و عالم بعد از این عالم، اینو پاسخش مشخصه که این نکته مهمی است که اگر این نکته رو کسی بهش تمرکز پیدا کنه و در بحث با این گروه بحث بکند، با توجه به این نکته میتواند در مقابل همه حرفاشون به خوبی پاسخگو باشه. و آن این است که مسئله شرک در او حیات و ممات مدخلیتی نداره. اگر چیزی شرک است، میخواد طرفی که از او درخواست میکنیم زنده باشه یا مرده باشه. اگر چیزی شرک است، بودن فرد مورد درخواست ما، توجه ما در قید حیات یا خیر، هیچ مدخلیتی نداره در ماهیت شرک. ماهیت شرک ماهیتی است که برای خداوند متعال شریک قرار دادن است و تعلق نسبت به غیر خداست و پرستش غیر حضرت حق است، حالا چه در قید آیات باشه چه در قید حیات نباشه، هم مشرک بودن هم مشرک نبودن در ارتباط با حیات و ممات نخواهد بود. بله ممکنه بگوید که اگر فوت شده کاری نمیتونه حالا انجام بده، ازش کاری ساخته نیست، اونم پاسخش معلومه، باید بحث بشه که میتواند کاری انجام بده یا نمیتواند. ولی شرک نیست، شرک وقتیست که در موقعیت حضرت حق در هر حدی انسان شیعی را یا کسی را قرار بدهد که در حقیقت به گونه استقلال به او بدهد، اون وقت شرک میشه و اینجا چنین چیزی نیست. پس بنابراین در بله اگر که خاطرتون می بود در اون ابتدایی که این بحث کردیم به تفصیل اینا رو گفتیم، حالا باز بعد خدمتون هستیم که به گونه ای در این حال برای اینها استقلال قائل هستند، به گونه ای در ارتباط با اینها نسویهم به رب العالمین است که حالا انشاءالله باید توضیح بعد براتون بدم. پس نتیجه این شد که در ارتباط با بحث شفاعت مقداری که لازم بود ضروری به نظر می رسید که از این بحث صحبتی کرده باشیم مطلب براتون عرض شد، تا انشاءالله از جلسه بعد یک بحث اعتقادی دیگری از آیات شریفه قرآن مطرح بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.